این هم یه مسئله بزرگی است که در گذشته بوده. بله، سازمان‌ها، نیروهای ضد زنگ در آمریکا بودن، ولی امروز این جریان این که ما زنگ نمی‌خواهیم بین توده‌های وسیعی از مردم، به اصطلاح میگن توده‌های پاپولار، توده‌های مردمی،
بله عادی مردم،
میگن که ما زنگ نمی‌خواهیم. شما یک جنرال آمریکایی امروز پیدا نمی‌کنید در آمریکا وجه داشته باشه، اعتبار داشته باشه و موافق این زنگ باشه. اکثر ارتشیان عالی رتبه آمریکا مخالف این زنگ هست. پس این آقای اوباما و جان کری و چاک هگل و خانم مثلا هیلری کلینتون که اینقدر میخوان هر چه زودتر زنگ رو آغاز بکنن، از کجا این فرمان رو میگیرن؟ اگر جنرال ها، مخصوصا جنرال های عالی رتبه آمریکا میگن ما به این زنگ نباید بریم، ما نباید فرزندان خودمون و آمریکایی ها رو به این زنگ بفرستیم، از طرف دیگه تمام کشورهایی که طرفدار آمریکا بودن و هستن، با انگلستان که شروع میکنیم، انگلستان علنا گفته که ما نیستیم، ما
بله،
در این زنگ شرکت نمیکنیم.
البته نخست وزیرش میخواست پارلمان ردش کرد.
بله، پارلمان رد کرده، نخست وزیرم اومده گفته که من با پارلمان گفته، پارلمان نماینده مردم، منم زنگ
بزنم. بله، مجبوره دیگه. بله رد.
بله، حالا یعنی در واقع خیلی عاقلانه به خاطر منافع طبقه خودش، منافع کشوری به اصطلاح اون گشت خودش، اونجا عقب نشینی اقلا کرده. پس شما میبینید که دولتی که نزدیکترین شریک آمریکا بوده در ناتو، در اتحادیه اروپا و در تمام این جنگ ها، از جنگ کره تا کنون، همیشه دولت انگلستان طرف آمریکا را گرفته، حالا مخالفت میکنه. پس اینها، این آقای اوباما از کجا این تغذیه رو میکنه که بری به زنگ؟ دقیقا نشون میده که اصلا او به قول آقای کارتر، رئیس جمهور سابق آمریکا، گفت که در آمریکا دموکراسی دیگه از بین رفته. یعنی رئیس جمهور آمریکا حتی 20% جمعیت خودش رو نمایندگی نمیکنه، به خاطر اینکه نه به حرف جنرال های آمریکایی گوش میده، نه به حرف مردم گوش میده و نه به حرف اکثریت قابل توجهی از نمایندگان مجلس که اخیراً به صورت‌های مختلف، به شکل‌های مختلف اعلام کردن که ما مخالف این زنگ هستیم. البته توجه کنید که در آمریکا مجلس سنا که 100 تا سناتور داره، از هر ایالت 2 سناتور،
بله،
اینا نمایندگان مردم نیستن، نمایندگان ایالت‌های خودشون هستن. 2 تا سناتور از ایالت بزرگ کالیفرنیا نماینده کالیفرنیا در کنگره است، در سنا.
بله.
ولی مجلس نمایندگان، یعنی اون بخش دوم کل کنگره، اونها نمایندگان به اسم مردم هستن. بله. یعنی در ایالت کالیفرنیا که بزرگترین ایالت از نظر جمعیت در آمریکا و از نظر ثروت و از نظر اقتصاد هم اولینه،
بله،
در کنگره آمریکا در مجلس نمایندگان 27 تا نماینده داره، درست تقسیم شده به کل جمعیت کالیفرنیا تقسیم شده و میبینیم که از هر ناحیه یک نماینده از طرف مردم و ناحیه فرستاده میشه به
مجلس،
یعنی مجلس نمایندگان.
بله.
خب حالا آخه اینا اگر نمایندگان مردم هستن، مسلماً رأی خواهند داد که ما نمیخواهیم به جنگ بریم.
بله.
حالا خیلی امکان داره، بعضی از محققین، بعضی از مفسرین میگن که خب امکان داره که این نمایندگان نظرشون عوض بشه. خب چگونه امکان داره در یه دموکراسی، به قول آقای پرزیدنت کارتر، دموکراسی باشه ولی در آخر نمایندگان همون مردم که رفتن بین مردم و مردم به اینا گفتن که ما مخالف حمله نظامی، ما مخالف هر نوع جنگ هستیم، بیان به نفع جنگ رأی بدن. و این مسئله شده. آیا اینا همیشون مثلا خریده شدن از طرف کمپانی های بزرگ نفتی و کمپانی های بزرگ فراملی، و یا اینکه نه اینها در واقع مثلا فریب خوردن و اینا. یعنی یک تمام این سوال ها، تمام این مسائل نشون میده که کلیت این نظام که در رأسش آمریکا قرار گرفته با یک نوع پیری و فرتوتی روبرو شده.
بله.
کهولت و اقلا میشه گفت بحران بزرگ روبرو شده و این علائم این بحران بزرگ رو ما در این جریانات میبینیم. وقت از یه سو شما نگاه کنید به کشور سوریه. در سوریه اگر آمریکایی‌ها حمله نظامی بکنن به سوریه، در واقع نیروی هوایی آمریکا که اول اصلا زمینی نمیشن، یعنی فقط از هوا بمباران میکنن، این نیروی هوایی در خدمت القاعده قرار میگیره.
بله.
چون القاعده همه چیزو داره به غیر از نیروی هوایی. خب به قول رابرت فیسک، این ارتش آمریکا بخش نیروی هواییش وقتی که حمله میکنن که دمشقو مثل بلگراد 25 سال قبل بمباران بکنن، خب این بمباران در خدمت النصرا قرار میگیره که در واقع شاخه القاعده در کشور سوریه است.
بله.
خب حالا شما از این نظر نگاه کنید، میبینید که النصرا که شاخه القاعده در کشور سوریه است، این هر دهکده ای رو که میگیرن و اون دهکده اکثریت جمعیتش عرب هستن ولی مسلمان نیستن.
بله.
مسیحی هستن یا آسوری های کشور سوریه هستن، و که ما در گذشته هم زمان امپراتوری آشوری بود، وقتی که این کلمه عربیزه شده سوری، یعنی سوری ها همون آشوری ها و آسوری ها هستن، که ما در خود ایران هم میگیم آسوری ها، آسوری های ایران، و در کشورهای مختلف ترکیه و عراق هم یک اقلیت ممتازی هم ممتاز، تعداد وسیعشون در کشور سوریه زندگی میکنن. تمام این 30% جمعیت 22 میلیونی کشور سوریه اقلیت های ملی هستن، مثل کردها که 12% و اقلیت های دینی و مذهبی هستن، دروس ها هستن، اسماعیلی ها هستن، زیدی ها هستن و علوی ها هستن و شیعه های 12 امام. همه اینا اونجا در اقلیت هم میشن 42% کل جمعیت کشور سوریه. اینها به هیچ وجه عاشق بشار اسد نیستن، ولی دقیقا میدونن که اگر بشار اسد سرنگون بشه، کشور سوریه به 7 منطقه دقیقا مثل یوگسلاوی تقسیم میشه و تمام این بنیادگرایان طرفدار القاعده و دیگر گروه های بنیادگرا مثل احرار شام و یک همون بخشی از القاعده که در عراق به اسم حکومت اسلامی عراق، القاعده حکومت اسلامی عراق و شام، اینها اونجا تمام این اقلیت ها رو یکی بعد از دیگر طبق گفته خودشون قتل عام میکنن و عملا هنوز کل کشور رو نگرفتن. هر دهکده ای که میگیرن اینا به قتل عام مردم اون دهکده مخصوصا علیه مسیحی ها دامن میزنن، کلیساهاشون رو به آتش میکشن.
بله.
بعد تاراج میکنن. شما توجه کنید کشور سوریه مخصوصا شهر دمشق از قدیمی ترین شهرهای جهانه. شما توجه کنید که بغداد عمرش 1200 ساله است.
بله.
شهر دمشق از زمانهای حمله اسکندر اون زمان به این منطقه از خاورمیانه از طریق ایران حمله کرده گرفته.
اسکندر در جنگ با ایران گرفت.
از اون زمان تاریخچه داره. قدیمی ترین کلیساهای جهان در روم نیست، در پاریس نیست، در واشنگتن نیست، در دمشق.
بله.
و این کلیساها پر از آنتیکا و آثار عتیقه قدیمی کلیسایی های جهان هستند که در موزه های بزرگ جهان خریدار وسیع دارن که این القاعده و احرار شام که بعضی وقتا میگن تحریر الشام، اینها بعد از اینکه اینا را به تاراج میبرن، این آثار عتیقه رو
بله.
میفروشن به کشورهای که صاحب موزه هستن در فرانسه و
ابنیه ها رو خراب میکنن میبرن، بناها بله. رو میبرن.
یعنی من میخوام بگم که اوضاع سوریه امروز فقط مربوط به سوریه نمیشه، مربوط میشه به کل اون منطقه خاورمیانه که خیلی خیلی استراتژیکیه و هیچ کس روی این جریان اختلافی نداره. شما چه در آمریکا باشید، چه در ایران باشید، چه در ترکیه، چه در اروپا، میدونید که در جهان امروزی ما بین این 5 قاره جهان که ساکنان مختلفی دارن، اینها 9 منطقه بزرگ استراتژیکی وجود داره که اولینش مهمترینشون منطقه خاورمیانه
است. بله.
و تمام اینا رو ما ضم میکنیم، میبینیم که بله آمریکا میخواد حمله بکنه به بهانه اینکه دولت بشار اسد دست زده به استفاده از
سلاح
شیمیایی، در حالی که ما خودمون میدونیم که دولت صدام حسین اون زمان در جنگ ایران و عراق، در جنگ 8 ساله ایران و عراق، 2 بار اسلحه شیمیایی رو به کار برد.
بله، 5 زن در حلب
کشته. مردم کردستان در حلب، 1 بار هم علیه مردم ایران، سربازان ایرانی. خب تمام مدارکش حالا از طرف همون آقای ادوارد اسنودن که شما مطرح کردید به صورت وسیع اومده بیرون که چقدر اون زمان این اسلحه شیمیایی رو به دولت صدام حسین کدوم کشور داده بود. تو اونجا که ما میدونیم هندوستان، پاکستان، افغانستان، روسیه، چین نداده بودن، آمریکا داده بود.
بله.
آمریکا اومد اسلحه شیمیایی رو در اختیار آقای صدام حسین قرار داد، ایشون رفت ایرانی ها را زد با اون اسلحه و بعدا در حلب یک جنایت بزرگ میکرد علیه مردم کردستان. و بعدا هم که خود آمریکا در تضاد افتاد با صدام حسین و تهدیدش کرد، صدام حسین تمام این اسلحه را نابود کرد.
بله.
و وقتی که آمریکا به عراق رفت، عراق و تسخیر نظامی کرد، همه چیز رو پیدا کرد، بر نفت عراق تسلط پیدا کرد، به موزه ها را به تاراج بردن، ولی کوچکترین علامتی از تسلیحات کشدار دست جمعی من جمله اسلحه شیمیایی پیدا نکرد.
بله.
همه اینا رو صدام حسین از بین برده بود قبل از اینکه آمریکا اون جنگ معروف سال 2003 رو علیه مردم عراق اقدام بکنه و به جلو ببره. اینه که به طور کلی من فکر میکنم که امروز برای اولین بار جای امیدواری است که مردم آمریکا قبل از اینکه برن به جنگ و عواقب دردناک جنگ و لمس و درک بکنن، علناً اومدن در تمام شهرهای آمریکا تظاهرات مفصلی میذارن که در 2 هفته آینده هر روز به ویژه در روزهای آخر هفته ادامه خواهد داشت و دولت آمریکا برای اولین بار اون اجماعی که در رابطه با حمله به عراق داشت، این اجماع را در حال حاضر نداره. اجماع واشنگتن وجود نداره. امروز در داخل خود طبقه حاکمی آمریکا، هیئت حاکمی آمریکا، روی اینکه چگونه به کشور سوریه حمله بکنیم اختلاف بزرگی وجود داره. و از طرف دیگه حمله به سوریه حمله به عراق نخواهد بود. حمله به سوریه اولا با 2 تا بمب انداختن تمام نخواهد شد.